أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. در علم کلام، در بحث رابطه انسان با دین، دو رویکرد مطرحه. یه رویکرد در کلام جدید هست که عزیزانی که حالا با این حوزه مطالعات دینی آشنا هستند، چه در ادیان دیگر و چه در دین اسلام، میدانند که رویکرد کلام جدید به دین رویکرد یک مشتری است که وارد یه سوپرمارکتی شده و به دنبال جنس‌های مورد نظر خودش می‌گرده و اونها رو که مورد نیازشه بر می‌گزینه و استفاده می‌کنه. لذا بحث انتظار ما از دین در کلام جدید مطرحه که ما چه انتظاری داریم، چه خواستی داریم که می‌خوایم دین برآورده بکنه. یه رویکرد دیگر هم هست که در کلام گذشته وجود داشت و در رویکرد سنت گرایان وجود داشت به این مقوله بحث، و اون این است که نه انتظار ما از دین چیست، بلکه تکلیف ما، وظیفه ما در قبال خدای متعال چیست. یک بار ما میریم به سمت دین برای اینکه از دین چیزی بگیریم، خواسته های خودمون رو دریافت کنیم. ما ذی حقیم و دین بدهکار و ما میخواییم مطالبات خودمون رو از دین دریافت کنیم. روی کرده دیگر عکس این است، میگوید من عبدم و خدا خالق من، من در قبال خالق خودم تکلیفی دارم، وظیفه‌ای دارم و دین آمده تا وظائف من رو، تکالیف من رو به من معرفی کند و بشناساند. رویکرد اول رویکرد طلبکاران است که طرح مطالبات خودش رو از دین میکنه. رویکرد دوم رویکرد عاشقانه، رویکرد شورمندانه و پاک بازانه است که در صدد بذل مجهود و موجود است. میخواد همه توان خودش و همه اون چه رو که دارد عاشقانه و پاک بازانه در راه دین هزینه کنه و تقدیم کنه و فدا کنه. حالا همین دروی کرد توی شکل سنتی در رابطه آدم‌های متدین با دین قابل مصداقیابی است. یکی در پی نیل به آرزوها و گرفتن حاجات خودشه از رهگذر دینداری، و دیگری در پی قربانی و فدا کردن هرچه دارد در راه دین است. این درست روی کرده متفاوته. تو متدینین هم میبینیم برخی دین رو میخوان برای اینکه آرزوهای اونها رو تحقق ببخشد، برای اینکه نیازهای اونها رو تأمین کند، حاجتهای اونها رو برآورده کند. دین رو در خدمت خیش میخوان، و برخی دیگر خود رو در خدمت دین میخواهند، یعنی در صددند که توفیق پیدا کنند، همه هستی خودشون رو به پای دین بریزند و قربانی کنند و فدا کنند هرچه رو که دارند. توی ادبیات قرآنی هم شما میتوانید رد پای این بحث رو در بحث جهاد مشاهده کنید. خب قرآن کریم هر جا سخن از جهاد میگه قید فی سبیل الله رو به دنبال او میاره، جهاد فی سبیل الله. چرا؟ چون جهاد فی سبیل نفس هم قابل تصور است. یک وقت انسان در راه خدا جهاد میکند، یک وقت در راه نیل به تمنیات نفس خودش میجنگد و مبارزه میکند. این دو نوع مبارزه و جنگیدن است، هر دو جنگیدنه. به تعبیر قرآن فرمود الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، کسانی که اهل ایمان و دلدادگی به خدا و اولیاء خدا هستند فی سبیل الله قتال میکنند و کارزار میکنند، و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت، و کسانی که کافرند در راه طاغوت قتال میکنند. پس هم مؤمنین قتال میکنند هم کفار، منتها مؤمنین و دل سپردگان به خدای متعال فی سبیل الله قتال میکنن، کارزار میکنن، و کافران فی سبیل طاغوت. و مظهر اعلای طاغوت نفس اماره انسان است، نفس اماره انسان. گفت مادر بت‌ها بت نفس شما، چون که اون بت مار و این بت اژدهاست. تو قیام عاشورا هم و در نهضت ابوعبدالله علیه السلام دقیقاً این نکته می‌درخشه درش، یعنی از آغاز این حرکت روشن است که برای رسیدن به اغراض و تمنیات و قنایمی این نهضت شکل نگرفته و آغاز نشده و استمرار پیدا نکرده و خواهد نشده. وقتی که ابو عبدالله حسین علیه السلام از مکه خواستن یوم التربیه روز هشتم ذوالحجه بیرون بیان به سمت کوفه حرکت کنند، شبش اعلام کردند که من کان بازلن فینا مهجته مبتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. فرمودن هر کسی که اهل بذل خون قلب خودشه در راه دین، یه وقت خونیست که اندامها رو تغذیه میکنه، یه وقت خونیه که خود قلب رو تغذیه میکنه، اون دیگه عمیق ترین خون در وجود انسانه. فرمودن کسی که میخواد خون قلب خودش رو، یعنی تا آخرین قطره خون خودش رو بذل کنه، من کان بازلن فینا مهجته موتنن علی لقاء الله نفسه، و خودش رو آماده کرده، تن داده به این که به لقاء الله نائل بشه و شهید بشه، او با ما حرکت کنه فردا صبح. فلیرحل معنا فانی راحل مصلحا ان شاء الله، که من حسین فردا صبح ان شاء الله حرکت خواهم کرد. پس ببینید این رویکرد تو نهضت ابو عبدالله رویکرد این نیست که بریم حکومت بگیریم بشیم رئیس دولت، بریم بجنگیم و غنیمت بگیریم و این غنایم رو بین خودمون تقسیم کنیم. نه، این روی کردیست که میخواد بره ایثار کند تا آخرین قطره خون خودش رو، همه ی هستی خودش رو به پای دین بریزد در راه خدای متعال. وقتی خبر شهادت مسلم بهانی در کوفه توسط چند نفر که از کوفه بیرون آمده بودند در بین راه و ابو عبدالله الحسین علیه السلام رسید، حضرت تمام یارانشون رو جمع کردن. خب یاران حضرت تعدادشون که 72 نفر نبودن که، یاران حضرت چند هزار نفر بودن، شاید 4000 نفر با حضرت بودن، ولی در مسیر همینجوری حضرت اینا رو هی غربال کرد غربال کرد. با اینکه در حرکت از مکه اون جمله رو فرموده بود و فرمود ما میریم برای شهادت، میریم برای اینکه تا آخرین قطره خون خودمون رو در راه خدا و در راه دین ایثار کنیم، وقتی که خبر شهادت مسلم به هانی رسید دوباره جمع کرد همراهان خودشون و فرمود بقد خزلت ناشیعتنا، شیعیان ما رو خار کردن، پیمان شکستن کوفیان و در برابر ابن زیاد ضعف نشان دادن، دعوت کردن ما رو اما پیمان شکستن. فمن احب منکم الانصراف فلینصرف، هر کدوم از شماها میخواد برگرده، حالا دیگه روشن شد براتون دیگه، اون موقع من گفتم به شما که این راه راه شهادته، حالا دیگه تلیعه او آشکار شد، شهادت مسلم بهانی بهترین سنده برای اینکه شما مطمئن بشید این راه راه رسیدن به قدرت و پست و مقام و غنایم و دنیا نیست. حالا که اینجوریه هر کدوم از شما میخواد برگرده برگرده. فمن احب منکم الانصراف فلینصرف. بعدم برای اینکه هیچ رو درواسی باقی نمونه، هیچ قید و بندی باقی نمونه، تا اونایی که راسترسی از صمیم جان عاشقانه میخوان همه هستیشون رو به پای ابا عبدالله بریزن، فقط اونها بمونن، فرمود لیس علیه من نازمامون، کسی که میخواد برگرده هیچ تعهدی در قبال ما نداره، هیچ بیعتی ما به گردن او نداریم، دوچار رو درواسی نشه، تو تنگنا قرار نگیره، هر کی میخواد برگرده برگرده. و خب ببینید این روند تا شب عاشورا ادامه پیدا کرد، که از ابا عبدالله یاران خودش رو شب عاشورا تو خیمه جمع کرد و فرمود که برید شما، اینا فقط با من کار دارن، با هیچ کدوم از شما کار ندارن. حتی به ابوالفضل العباس علیه السلام فرمود عزیزم شما هم برو، همه تون برید، حتی برای اینکه راه رفتن رو هموار کنه براشون، فرمود که چون میدونید راه ورود به کربلا از سمت کوفه یک طرفه شده بود، از کوفه به سمت کربلا کسی نمیتوانست بیاد، راه مسدود بود برای اینکه کسی بیاد ملحق بشه به ابا عبدالله، اما از کربلا به سمت کوفه و از کربلا به سمت هر نقطه دیگری راه باز بود، یعنی هر کسی میخواست از امام حسین جدا بشه هیچ مشکلی نداشت برای جدا شدن، اما کسی میخواست ملحق بشه راه بسته. لذا بعضی از حتی شیعیان کوفه میخواستن بیان ملحق بشن به امام حسین علیه السلام، ولی راه مسدود بود، امکانش نبود. حالا اینجوری نبود که محال باشه ها، چون بعضی از اونا که با همه وجود میخواستن ملحق بشن به امام حسین تو همون تنگنا هم تونستن در واقع عبور کنن و بیان برسن به امام حسین علیه السلام و روز عاشورا در رکاب حضرت به شهادت رسیدن، اما به طور معمول راه نبود برای ملحق شدن به امام حسین، اما برای جدا شدن از امام حسین راه باز بود. حضرت آمدن دو تا تمهید به خرج دادن شب عاشورا، یکی فرمودن که چراغ‌ها رو خاموش کن که کسی خجالت نکشد ببینه دارن میبیننش، من حسین او رو دارم میبینم و از خجالت بمانم، چراغ ها رو خاموش کنید هر کی میخواد. از طرف دیگه هم بیعتم رو هم از شما برداشتم، شما هیچ تعهدی در قبال من نداری، هر کی میخواد بره. از جانب سوم برای اینکه حتی نگران نباشید که مردم از شما توضیح بخوان که چرا حسین رو تنها گذاشتید در کربلا، بیاید هر کدوم دست یکی از بستگان من رو، این زن و بچه ها رو بگیرید ببرید با خودتون، که یه توجیه اینجوری هم داشته باشید که ما خواستیم خانواده ابا عبدالله رو نجات بدیم، اونا رو برداشتیم آورد. ببینید چیکار کرده ما حسین علیه السلام و اصرار به این که برید. حالا ماجرای شب عاشورا مفصله، نمیخوام الان توضیح بدم، ولی عرضم این است که حضرت بارها سرند کرد تا هر کسی که کوچکترین شائبه‌ای در ذهنش باقی مونده که ممکنه پیروزی ظاهری به دست بیاد، ممکنه پست و مقامی به من برسه، ممکنه اموال و غنایمی به من برسه، همه اینجور آدم ها جدا بشن، فقط آدم هایی که اومدن هستیشون رو به پای ابا عبدالله به پای دین بریزن فقط اونها بمانن. حالا اگه نگاه کنیم کربلا رو، صحنه کربلا رو، دو گروه به کربلا رفتن و در روز عاشورا در کربلا بود. یکی یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام که رفتند تا پاک بازانه اون چرا داشتند بدهند و فدا کنند. یاران امام حسین علیه السلام روز عاشورا تو کربلا اینا. روبروی امام حسین علیه السلام لشکریان عمر سعدن که اونا رفتن تا آنچه را که نداشتند و احتیاج داشتند یا آرزو داشتند که اونها رو داشته باشد اونها رو به چنگ بیارن. حالا چه به عنوان مزد جنگیدن با حسین از ابن زیاد بگیرن، چه با غارت خیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام و کشیدن گوشوارها از گوش دختر بچه ها و ربودن معجر و چادر از سر بانوان و حتی به غارت بردن پیراهن کهنه ابا عبدالله علیه السلام به آرزوهاشون برسن. اینا اومده بودن چیز بگیرن، چیز به دست بیارن، اما یاران حسین اومده بودن هر چه که دارند بدن. این تفاوت بین این دو گروه. لذا شب عاشورا کسانی که به طمع دستیابی به خواسته ها و آرزوهاشون با حسین همراه شده بودن جدا شدن از ابا عبدالله. حتی شب عاشورا یده ترک کردن امام حسین رو. شب عاشورا عجیبه، بین 25 تا 35 نفر از کسانی که روز عاشورا در رکاب ابا عبدالله به شهادت رسیدن، اینا کسانی هستند مثل حر ابن یزید ریاهی که از لشکر عمر سعد روز عاشورا ملحق شدن، یا شبانه اومدن پیوستن به امام حسین یا روز اومدن پیوستن به امام حسین و جنگیدن در رکاب ابا عبدالله و شهید شد. خب حالا این 25 یا 35 نفر رو از اون 72 نفر کم کنید، ببینید چند نفر امام حسین شب عاشورا دورش. کمتر از 40 نفر. اینا فقط موندن، بقیه رفتن. و خود امام حسین مخصوصا کاری کرد که اینا برند. هر کسی به طمع غنیمت آمده، به طمع رسیدن به آرزوهاش، دستیابی به حاجتها و احتیاجاتش آمده، حضرت کاری کرد اینا برند. اینا شایستگی بودن در رکاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام را نداشتن، لذا اونها جدا شدن از حضرت و گریخت. اما یارانی که برای پاکبازی و فدا کردن جسم و جان خودشون، زن و فرزندان خودشون و همه داشته هاشون با ابا عبدالله همراه شده بودند و به کربلا آمده بودند، اینا شب عاشورا دیدید چگونه ابراز وفاداری کردند و در کنار امام حسین علیه السلام ماندن و روز عاشورا در رکاب اون حضرت به شهادت رسیدند. و بعد از عاشورا هم باز میبینید دو گروه از عاشورا عبور میکنن، عاشورا رو طی میکنن و کربلا رو پشت سر میگذارن. یه گروه امام سجاد علیه السلام، زینب کبرا سلام الله علیها و قافله اسرا است. اینها کسانی هستند که موفق شده بودند در عاشورا هر چرا که داشتن تقدیم کنند و فدا. اینا یه گروه هن. گروه دوم که عمر سعد و لشکریانشن، اونا هم عاشورا رو پشت سر گذاشتن، اونا هم از کربلا دارن میان بیرون. اونا چجوری هن؟ اونا کسانی بودن که موفق شده بودن اون چرا که میخواستند به چنگ بیارن، چه به مزد جنگیدن با ابا عبدالله و یارانش از عمر سعد و ابن زیاد مزد بگیرن، چه همونطور که عرض کردم با غارت خیمه های حسینی و به تاراج بردن زیورهای زنان و معجرها و چادرهای بانوان و گوشوار دختر بچه ها و حتی ربودن پیراهن کهنه ابا عبدالله، اینها موفق شده بودن به حاجاتشون برسن، به آرزوهاشون برسن. این دو گروه هن که از کربلا دارن برمیگردن بعد از عاشورا. خب اینو متوجه شدیم. حالا میخوام بگم کل یوم عاشورا و کل عرضه می کردن. ما چگونه به کربلا و عاشورا رو آوردیم؟ سالهای سال هی تکرار میشه این حماسه خاطرش. خب تو هفته گذشته عاشورا فرا رسید، عاشورا رو درک کرد، یه صورت ظاهری یه روز عاشورا بود، گرچه کل یوم عاشورا و کل عرضه می کردن، اما دیگه روز عاشورا رو درک کردیم تو هفته گذشته. خب ما چجوری رو آوردیم به عاشورا؟ چجوری رو آوردیم به کربلا؟ خدای ناکرده مثل لشکریان عمر سعد برای به دست آوردن نداشته هامون رفتیم سراغ امام حسین و عزاداری ابا عبدالله، رفتیم حاجت هامون رو بگیریم، رفتیم به آرزوهامون برسیم تو مجالس حسینی؟ یا مثل یاران ابا عبدالله حسین علیه السلام رو آوردیم به عاشورای حسینی و یاد این نهضت عظیم و سلحشورانه و عارفانه رو تجدید کردیم برای اینکه هر چه داریم تقدیم کنیم، همه داشته هامون رو به پای دین بریزیم و ایثار کنیم و تا حد شهادت پایداری کنیم در راه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. هر دو جور میشه رفت به سمت مجالس حسینی، هم میشه رفت برای حاجت گرفتن، رسیدن به آرزوها، دستیابی به خواسته ها، و هم میشه رفت برای اینکه هر چه داریم رو به پای حسین بریزیم، هر چه داریم رو به پای دین بریزیم و در راه خدا قربان و فدا کنیم. ما چه جوری رفتیم تا خواسته های دنیویمون رو بگیریم یا داشته های دنیاییمون رو در راه حسین بدیم و به پای حسین بریزیم؟ چگونه رفتیم سراغ مجالس ابا عبدالله الحسین؟ خب ببینید، واقعیت اینه، وقتی که آدم به سمت دین و به سمت اولیاء خدا و به سمت خدا برای دریافت خواسته ها و آرزوها و تمنیاتش، برای دستیابی به حاجاتش میره، وقتی که درخواست میکنه و دریافت نمیکنه، دلخور میشه از خدا، دلخور میشه از دین، آزرده خاطر میشه و قهر میکنه با خدا و اولیاء خدا. چرا؟ چون رفت مجلس امام حسین، گریه کرد برای اینکه حاجتشو بده، حاجتشو بهش ندادن. خب حالا که اینجوری امام حسین، من دیگه مجلس تنم، دیگه من برات گریه نمی کنم، دیگه اصلا من با شما کاری ندارم، من این همه گریه کردم، این همه سینه زدم، این همه تو سر زدم، به من ندادی اونی رو که میخواستم، حالا که اینجوری خب پس منم دیگه مجلست نمیام، دیگه برات گریه نمی کنم، دیگه برات سوگواری نمی کنم. بی خبر از اون چه که میخواستی اگر به مصلحت تو بود بدون درخواست به تو داده شده بود. الهی کفا علم و کعن المقال و کفا کرم و کعن السؤال. خدایا آگاهی تو به نیازهای من رو از بیان اون نیازها بی نیاز کرده و کرم تو من رو از درخواست کردن از تو بی نیاز کرده. توی دعای افتتاح ماه مبارک رمضان شبها میخونید که لعل الذی ابتعنی هو خیر لی لعلمک بعاقبت الامور. اون چیزهایی که من ندارم و آرزومندانه از تو درخواست میکنم و به من ندادی، چه بسا اونها چیزهایی که برای من ضرر داره. تو آگاهی که چی برای من مفیده و چی به زیان منه، ولذا اون چیزی که من مصرانه از تو درخواست کردم اما برای من زیان داشت به من نداد. اما این آدم که برای دریافت خواسته هاش رفته و مصرانه داره میخواد، وقتی که خواسته هاش رو بهش نمیدن، قهر میکنه با خدا و اولیاء خدا، در حالی که اگر به مصلحت تو بود بدون این درخواست به تو عطا شده بود، یا مبتدعاً به نعم قبل استحقاقها، ای کسی که قبل از استحقاق ابتداء به نعم میکنی، انعام میکنی. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه، ای کسی که به کسی عطا میکنی از سر مهربانی و عطوفت که نه از تو درخواستی کرده و نه اصلا تو رو میشناسد، اما غافل از اینه، او آمده تا حاجتش رو بگیره و حالا که حاجتش رو نگیره قهر میکنه. او نمیداند که خدا حاضر نیست خرسندی و خوشنودی سطحی و لحظه‌ای او رو برای نیل به حاجتهاش، در واقع این خرسندی و خوشنودی رو در واقع مقدم بدارد بر مصلحت واقعی اون عبد. نمیخواد صورت ظاهر او رو از خودش راضی کنه ولو به قیمت آسیب‌های عظیمی که ببینه، نه، او مصلحت عبد رو مقدم می‌داند. ببینید، دعا و توسل گرچه به این لحاظ که انسان در خونه اهل دنیا نمیره، در برابر قدرتمندان و زرسالاران عزت خودش رو پایمال اونها نمیکنه و از خلق و مخلوق درخواست نمیکنه، به این لحاظ دعا و توسل خیلی خوبه. اما این دعا و توسل کلاس اوله که انسان یه نیازی، یه خواسته، یه آرزوی، یه تمنایی، یه درخواستی داره، بهش میگن در خونه اهل دنیا نرو، برو در خونه خدا و اولیاء خدا، از خدا بخواه، از اولیاء خدا بخواه. اما این انتهای راه نیست، بالاتر از این هم هست. بالاتر از این کلاسی است که به اون میگن اهل قناعت باش، یعنی خواسته ای نداشته باش اصلا. بله، اگه خواسته ای داری نرو در خونه اهل دنیا، بیا در خونه خدا. اما بالاتر از اون اینه که اصلا خواسته ای نداشته باشی، به اونی که خدای متعال به تو عطا کرده قانع باشی. این کلاس بالاتره، این که انسان خواسته ای نداشته باشه. توی کتاب شراب طهور نقل کردم که امام سجاد علیه السلام به شدت بیمار بودن، پدر بزرگوارشون ابو عبدالله حسین علیه السلام به بالین امام سجاد علیه السلام آمدن و پرسیدن که عزیز دل من چه میخواهی؟ امام سجاد چی عرضه داشت به پدر بزرگوار؟ واسه من میخوام جوری باشم که اصلا خواسته ای در برابر خدای متعال نداشته باشم. اون چی رو که او بر من میپسنده جز او چیزی رو نخواهم. من چه چیزی بخوام؟ همینی که خدا پیش آورده بهترینه برای من. که اونجا ابا عبدالله فرزند برومند خودشون رو مورد تقدیر قرار دادن، فرمودن که تو همانند ابراهیم خلیل شدی، که وقتی که ابراهیم رو در منجنیق گذاشتند و پرتاب کردند به سوی کوهی از آتش، جبرئیل آمد از او پرسید که چه میخواهی؟ آیا درخواستی داری؟ گفت نه، از تو هیچ درخواستی ندارم. گفت خب اگه درخواستی داری از خدا به من بگو تا بگم. ابراهیم خلیل گفت علمه به حالی حسبی من سؤالی، خدا داره میبینه حال من رو که دارم میرم به سمت کوهی از آتش، فرود میام داخل این آتش. آگاهی او به حال من کفایت میکنه از این که من بخوام از خدا درخواستی بکنم، که حالا تو بخوای پیام‌آور اون درخواست باشی. و این کلاس بالاتره. بله، خواسته ای داری در خونه خلق نرو، در خونه خدا برو و از خدا بخواه. اما بالاتر از اونه که اصلا خواسته ای نداشته باشی، به اون چه که خدا به تو عطا کرده قانع باشی، فراتر از او چیزی را آرزو نکنی و نخواهی. اما اینم کلاس نهایی نیست. کلاس نهایی چیه؟ کلاسی است که تو میخوای اونایی هم که داری عطا کنی و بریزی به پای دین و به راه خدا بدهی، داشتهات رو ایثار کنی و تقدیم کنی، فدا کنی در راه خدا و اولیاء خدا. البته اینجا هم دعا و توسل به یه معنای دیگری میتونه وجود داشته باشه و اون دعاشیه التماس از خداست که خدایا توفیق بده من در واقع اینها رو در راه تو تقدیم کنم، بپذیر از من اینها. دیدید وقتی زینب کبرا سلام الله علیها به قتلگاه آمد، پیکر بدون سر و تک تک شده و غرق زخم‌ها و گلگون از در واقع خون ابا عبدالله رو دید، چه کرد؟ پیکر ابا عبدالله رو روی دو دست گرفت و به خدای متعال عرضه داشت که خدایا این قلیل رو از ما خانواده به عنوان پیشکش و اهدایی بپذیر، تقبل منا هذا القربان، این قربانی رو از ما پذیرا باش. این هم دعاست، منتها این دعا فرق میکنه با اون دعایی که طرف داره دعا میکنه تا به خواسته های دنیا. این دعا میکند، آرزو میکند که خدایا توفیق شهادت در راه خودت رو به من بده، خدایا توفیق بده که این چیزایی که به من دادی رو در راه تو هزینه کنم، به پای اولیاء تو بریزم، در راه دین تو فدا بکنم. بله اینم دعاست، اینم متوسل شدن به اولیاء خداست برای اینکه واسطه بشن پیش خدا که خدا توفیق شهادت در راه او رو بهشون بده، خدا توفیق جهاد با اموال و انفس رو در راه خودش به اونها بده. اینم دعا و توسله، منتها این دعا و توسل برای دادن، نه دعا و توسل برای گرفتن. گفت این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رو خش ببینم و تقدیم او کنم. خدا میدانه که چقدر از اولیاء خدا سرها رو به دست گرفتند و ملتمسانه منتظرند که بلکه خدا این پیشکش رو ازشون بپذیره. اونها نرفتن برای گرفتن، اونها رفتن برای دادن، برای تقدیم کردن، برای فدا شدن، برای قربان شدن. من که شاعر نیستم ولی گاهی اوقات یه ناپرهیزی هایی میکنیم. یه وقتی گفته بودم که آخر حسین کی ز غمت میکشی مرا، جان بر لب است عمری و چشمم به راه تو. یک عمر چشم به راه برای اینکه توفیق شهادت در راه خودش باد. خب حالا دیدید پس با دو روی کرد میشه به مجالس حسینی روی آورد، با دو روی کرد میشه سوگواری کرد برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام و مجالس یاد ابا عبدالله رو برپا کرد و درش شرکت کرد. اما امام حسین چی به ما آموخت؟ امام حسین آموخت که نه تنها قانع باشیم، زیاد طلب نباشیم، حاجات و خواسته ها و آرزو و تمنیاتی فراتر از همون چیزی که خدا به ما عطا کرده نداشته باشیم، که این منزل قناعته. امام حسین درس بزرگتر داد، درس داد برای اینکه ما پاک باز باشیم و ملتمسانه بخواهیم که توفیق پیدا کنیم همه اموالمون، همه زن و فرزندمون، همه هستیمون رو و جان و جسممون رو در راه خدای متعال تقدیم کنیم. این درسی است که ابا عبدالله به ما آموخت. کربلا و عاشورا وادی همه هستی خود رو در راه عشق به خدا و ولی خدا فدا کردنه. و تو مجالس حسینی باید این روحیه حاکم باشه. ما چجوری به تجدید خاطره عاشورا می پردازیم، مجالس حسینی رو برپا می کنیم، میریم تو این مجالس، به عاشورا و کربلا می پردازیم تا به هرچه آرزو داشتیم دست پیدا کنیم، تمنیاتمون رو از حسین طلبکاران بگیریم، یا میریم تو مجالس حسینی و این مجالس رو برپا میکنیم برای اینکه اون چرا که داریم در راه ابا عبدالله بدیم و به پای حسین علیه السلام بریزیم. کدوم یکی از این دو روی کرد رو داره؟ خب یکی از آسیب‌های مجالس حسینی علیه السلام و سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام همین نکته است. و هر سال خدا شاهده تو هر مجلسی که شرکت میکنم چقدر قلب من به درد میاد که از ذاکر و مداح گرفته تا منبری و واعظ همه تشویق میکنن به اینکه کسی بی حاجت تو مجلس نیومده باشه ها، حاجتاتون رو در نظر بگیرید. میخوایم امروز بریم در خونه ابا عبدالله عشق بریزیم، آماده باشید، میخوام مثلا گریزی بزنم، ذکر مصیبتی بکنم، حاجتاتون رو در نظر بگیرید که حاجتاتون رو از امام حسین بگیرید. آیا واقعا حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام این رو به ما میگه که با آز و منبری هامون بزرگانمون حتی بی توجهن؟ متاسفانه بی توجهن. توی مجلسی همین روز تاسوعا بودم یه ذاکر صاحب نام پیر مردی که شاید مثلا 60 سال مداحی کرده برای ابا عبدالله تو مجالس امام حسین، تعابیری به کار بود خدا شاهده. گفتم شما اومدی اصلا این لشکریان عمر سعد که یه چیزی بکنی از امام حسین بری، این تعابیر چیه؟ شما رو منبر به کار میبری، این چه درسیه به مستمعینتون میدید؟ درس نهضت حسینی درس ایثاره، درس پاکبازی است، درس هرچه داری به پای حسین و دین بریزه. شعار ابوالفضل عباس چی بود وقتی که دست راستش رو قطع کردن؟ والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. نهضت حسینی شعارش اینه، مجلس ابا عبدالله باید این روحیه رو به مستمعش بده، نه اینکه هر ذاکری میاد هر منبری میاد آقا دم در به من سرطانی سفارش کرده، ام اسی سفارش کرده، نمیدونم یک کسی بدهکار پول نداره سفارش کرده، یک کسی خونه نداره سفارش کرده، گویا آمدن خیمه های امام حسین رو غارت کنن ببرن خواسته های دنیاییشون رو تامین کنن. البته این حرف نمیشه همه جا زد، خدا شاهد من شما رو محرم میدانم، بعضی از درد دلهام رو میگم، ولی این حرف رو جاهای دیگه بزنی اصلا تکفیرت میکنه، چون اصلا اصل شده اون، اصل شده که اصلا برای امام حسین گریه میکنیم برای اینکه به خونه برسیم، به ماشین برسیم، به مقام برسیم، به زن برسیم، به شوهر برسیم، بچه دار بشیم، مریضمون خوب بشه. امام حسین برای این قیام کرد، نهضت حسینی برای این بود، ابزاری بود برای رسیدن ما به تمنیات دنیویمون، به خواسته های دنیویمون، که اگه رفتیم همه مریض خونه ها جوابون میکردن بیایم اینجا مریضمون رو خوب کنن. به هر حال جای تأسفه که چرا اونهایی که باید معلم جامعه باشند در آموختن درس‌های عمیق نهضت حسینی علیه السلام اینقدر غافلن و اینقدر بیراهه میرن و اینقدر تأکید میکنن که اگه یه نفرم خالص اومده او رو هم میخوان آلودش کنن، کسی بی حاجت نباشه ها، میخوام روزه بخونم. پناه میبریم به خدا، ما کجا میریم؟ بیهوده نیست، بی خود نیست، بی علت نیست، بی دلیل نیست که این همه سال به سال این نهضت تکرار میشه، اما ما همونی که هستیم بودیم همچنان داریم در جا میزنیم. ملا مجالس ابا عبدالله خصوصا محرم و عاشورای حسینی خدا میدونه چه معجزه‌ای میتواند بکند اگر با اون سیمای اصلیش معرفی بشه. اگر آموزه ها و درس های راستینش فرا گرفته بشه در مجالس حسینی علیه السلام. به هر تقدیر این درد دل رو به زبانهای دیگری سالهای قبلم کرده بودم، اما واقعا دیدم که جفاست دوباره تأکید نکنم، ولو حالا با یه زبان جدیدی، با یک دید جدیدی، از یک زاویه جدید. با امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که این مجالس فوق العاده ارزشمند، فوق تصور گرانبها، که با عنایات ابا عبدالله الحسین علیه السلام برپا میشه، هم مربیان و سخنگویان و ذاکران این مجالس روح این نهضت رو درک کرده باشن، آموزه های عمیق و عظیم این حرکت رو فهمیده باشند و شناخته باشند و بیاموزانند، و هم همه ما که به عنوان سوگواران و عزاداران و درس آموزان مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو این مجالس شرکت میکنیم، واقعا این درس رو به عنوان یکی از درس ها، خدا توفیق داده درس های فراوانی رو در طول این سال ها از نهضت حسینی علیه السلام خدمتون بیان کردیم، توضیح دادیم. انشالله درس آموز باشیم، این درس ها رو بیاموزیم و انشالله مبدأ تحول بشه، ما رو حسینی کنه. اگر کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اگر هر روز عاشوراست و هر سرزمینی کربلاست، خب عاشورا و کربلا میگه بدون امام حسین و یاران ابا عبدالله هم میشه باشه، و ما سر دوراهی هستیم. امام حسین چی فرمود به اونایی که خواستن ازش جدا بشن؟ فرمود اگر میخواید از من جدا بشید، یا به کسایی که ملحق نشدن به حضرت با دعوت حضرت، فرمود اگر اینجوریه برید تو فاصله بسیار دوری که صدای من حسین به شما نرسد، و الا فردای عاشورا اگر ندای حل من ناصر من و طلب یاری من به گوش شما برسد و به من نپیوندید و به من یاری نکنید، محکوم به عذاب ابدی الهی خواهید. مگر می شود از کربلا بیرون رفت؟ کل ارزن کربلا. مگه می شود عاشورا در کربلا نبود؟ همه ما در عاشورای زمان خودمون، در کربلای زمین خودمون هستیم، و صدای حلم ناصر ابا عبدالله الحسین علیه السلام به گوش همه ما میرسه. پس این که ما بشیم گروه سوم و بگریزیم از کربلا تا روز عاشورا صدای استغاثه و مدد طلبیدن امام حسین به گوش ما نرسه، این که ممکن نیست. کل ارزن کربلا، کل یوم عاشورا، درست؟ پس ما در یکی از دو جبهه خواهیم بود، یا با حسین و یاران حسینیم، و اگر نیستیم با عمر سعد و لشکریان عمر سعد. ببینیم با کدوم روحیه، با کدوم روی کرد، با کدوم روش داریم رفتار میکنیم، اون وقت معلوم میشه جز کدوم دو گروهی. خدا نکند که عمری انسان عشق بریزد، سوگواری کند، بر سر و سینه بزند در عزای حسینی علیه السلام، اما جز یاران و لشکریان حسین نباشه. بارها تکرار کردم خدمتون، عشق ریختن و سوگواری کردن با همه ارزشی که دارد همه چیز نیست، همه چیز نیست. بارها گفتم همون موقعی که امام حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه تنهای تنها، یک و تنها، فریدن وحیدا، بی کس بی کس، آخرین رمقها رو هم از دست داده بود، تیری که خولی به سینه حضرت زد و اون تیر سه شعبه خدا میدانه چه کرد که حضرت هر چه تلاش کردن از جلو بکشن بیرون، بیرون نیامد، حضرت دست بردن پشت سر و تیر رو بیرون کشیدن، و وقتی که بیرون کشیدن خون فواره زد، پیشانی شکسته، چهره پر از خون، رمقی نمون. گفت نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین. خب اون تو اون حال بی رمق ابا عبدالله تو گودی قتلگاه، و اونجوری هجوم آوردن، اونجوری هجوم آوردن. گفت لشکریان بی حیا، چند نفر به یک نفر، همه حمله بر شدن، نیزه دارا با نیزه، شمشیر به دست ها با شمشیر، هر کسی هر چه داشت. امام حسین تنها بی رمق تو گودی قتلگاه افتاده و اینجوری یورش. خب عرض کردیم خدمتون که تواریخ نقل کردن که برخی از مردم قبائل اطراف کربلا، مردان اونها، زنهای اونها، خصوصا مردها، اومده بودن روی تپه های مرتفعی که مشرف بود بر عرصه کربلا و بر قتلگاه، شاهد این صحنه بودن و روی اون تپه ها به سر و سینه می زدن وقتی که می دیدن چه داره می گذره بر ابا عبدالله، می گریستن، گریبان چاک می دادن. اما یکی از اینها نیومد از این تپه پایین و بره داخل قتلگاه و یاری برسونه بر ابا عبدالله. تنها گریستن همه چیز نیست، اشک ریختن بر ابا عبدالله وقتی اون ارزش رو داره که نیروی حرکت به سمت امام حسین در انسان ایجاد کنه، عشق ابا عبدالله و حزن در اثر این عشق وقتی راستین و واقعی است که انسان را به سمت جبهه حسینی ببره، دارای خصائل حسینی بکنه. امیدواریم تو عاشورای عصر خودمون و در کربلای سرزمین خودمون و جامعه خودمون بتوانیم یار راستینی برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم، و سوگواری های ما، مجالس عزاداری ما به راستی مکتبی برای درس آموختن از مدرسه عظیم حسینی علیه السلام باشیم، مدرسه‌ای که گفتم خدمتون بارها هیچ محدودیتی نداره، هیچ کنکور ورودی براش قائل نیستن، هیچ آزمون سطح بندی هم برای ورود دانش آموزان این مدرسه پیش بینی نشده، هیچ شرط علمی هم ندارد، هیچ شرط سنی هم ندارد، هیچ شرطی نداره. تو این 72 تن شما ببینید، از پیر مرد سال خورده‌ای مثل حبیب ابن مظاهر داریم تا طفل 6 ماهی مثل علی اصغر حسین، از یاران و صحابه رسول خدا در لشکر ابا عبدالله داریم تا مثل وهب نصرانی، ای جوان مسیحی که چند ساعت بیشتر از مسلمانیش نگذشته بود، شاید فرصت اینکه 2 رکعت نماز به خانه پیدا نکرد و در رکاب امام حسین شهید شد. از چهره های سرشناس و معنون و مشهور و صاحب موقعیت اجتماعی داریم تا غلام سیاهی مثل جوم، از افراد ثروتمند و متمکنی مثل زهیر ابن قین و امثال اینها داریم تا افراد توحیده است، از دانشمندان و عالمان و محدثان و مفسران بزرگ داریم تو لشکر ابا عبدالله تا آدم های بدون سواد و بدون علم. این مدرسه، مدرسه فراگیر، هیچ محدودیت برای ورود به این مدرسه نیست، فقط شرطش اینه که با همه وجود انسان بیاد زانو بزنه تو این مدرسه حسینی، و انشاءالله هم مجالس ما بستر مساعدی باشد برای آموختن آموزه های بزرگ نهضت حسینی علیه السلام، و هم همه ما که عاشقانه به این مجالس میریم، در واقع سعی کنیم درس‌های این نهضت رو فرا بگیریم از امام حسین علیه السلام و یارانش، تا بتوانیم حسینی انشاءالله زندگی کنیم، حسینی بمیریم و حسینی محشور بشویم انشاءالله. خب دیگه که میگن عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، همینه. ما قبل از شروع ماه محرم گفتیم امسال دیگه نریم دوباره بحث‌های گسترده بگیم. ما این همه بحث کردیم، حدود 100 تا گفتار در رابطه با نهضت ابوعبدالله تو سایت وجود داره. خب اینا رو چقدرش عمل کردیم که حالا من نکته‌های جدیدترم خدمتتون بگم. من تا همون جام یادمه که گفتم البته این تصمیم ماست، اما این جلسه رو خود اهل بیت داره میکنن، هیچ تصمیم و برنامه‌ریزی از ما رو هم بهش توجه نمیکنن، همونی که خودشون خیر ما رو میدونن به زبان بنده جاری میکنن تو این مجلس. به هر حال این جلسه هم تمام وقت رو اولا به این بحث پرداختیم و امیدواریم خدای متعال خیری در این بحث ها قرار بده و هر کدوم از شما عزیزان واقعا این بحث ها رو اولا تو وجود خودتون پیاده کنید و ثانیاً سعی کنید این بحث ها رو منتقل کنید. جامعه ما به شدت نیازمند خدا شاهده، خودم دلش میسوزه این همه مجلس برپا میشه، این همه پلو میپزن، خورش میپزن، غذا میدن به مردم میخورن، این همه عاشقانه بر سر و سینه ها کوفته میشه، عشق های عاشقانه ایجاری میشه از دیدگان و متاسفانه نارسایی های جدی تو مجالس وجود داره. و انشالله هم خودتون این آموزه های نهضت ابوعبدالله رو بیاموزید و عمیقا در وجود خودتون و زندگی خودتون پیاده کنید و هم انشالله مبلغانی باشید، مربجانی باشید، بتوانید این آگاهی ها رو منتقل کنید به جامعه و انشالله مجالس حسینی علیه السلام هر سال عمیق‌تر و پربارتر بشه، در حالی که اونچه که من میبینم متاسفانه گویا خلاف این جهته، خلاف این جهته. حتی این مدعی ها و منبر هایی که از رادیو و تلویزیون پخش میشه دیگه، که حالا میرن گل اینها رو انتخاب میکنن پخش میکنن. خب آدم نگاه میکنه تو این همه مدعی و سر و سینه زدن و گریه کردن، چند تا شعره که اون آموزه های عمیق نهضت حسینی علیه السلام رو به مخاطبانش تکرار کنه. طبعا توی مجلس به یه مدعی جوانی گفتم میدونی تو سیر و سلوک ذکر گفتن، تکرار یک ذکر کارکردش اینه که اون آموزه رو به عمق وجود انسان این تکرار در واقع نفوذ میده و میبره. گفتم این شعرهایی که شما موقع سینه زنی در واقع میخونی و هی تکرار میکنن سینه زنها، این یک ذکره. و اگر این شعرها، اون آموزه ها، اون پیام های اصلی امام حسین علیه السلام درش باشه، میدونی با تکرار اینها که بعضی وقتها یک صبح تا ظهر این دسته تو خیابون راه میره و همون یک شعر رو تکرار میکنند و سینه میزنند. گفتم اگر میدونی این شعر حاوی اون آموزه ها باشه چه میکنه با وجود اینها؟ و متاسفانه خودم میبینه جز اشک و آه و گریه و قربون چشم و ابرو رفتن و نمیدونم تحریک عواطف و احساسات، متاسفانه چیز دیگری نیست. غالبا خالیست از آموزه های بلند مکتب ابوعبدالله حسین علیه السلام. منبرها هم همینطور، منبرها هم متاسفانه خیلی بار آنچنانی نداره. امیدواریم انشالله خدای متعال عنایت کنه و شماها رو حامل این پیام قرار بده برای جامعه و این پیامهایی رو که در طول این سالها به هر حال سعی کردیم در حد فهم کوتاه خودمون خدمتون توضیح بدیم، انشالله اینها رو شما پیام آورش باشید برای جامعه ما. تو رفقاتون منبری هست، مدّاه هست، در وهله اول با اینا صحبت بشه، یا برگزار کنندگان هیئت هست با اونها صحبت بشه و اونها آگاه بشن و بعد کم کم انشالله این آگاهی به عموم مردم منتقل بشه.